أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية العهد العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حقوق عقلائیه بود، چه در حقوق مالیه، چه حقوق غیر مالیه. در بحوث گفتن که اگر این حقوق عقلائیه که ناشیست از ارتکاز عقلا معاصر باشه با زمان شارع، ما با خود اطلاق لازرر کشف میکنیم امضاء آن را، چون در زمان شارع سلب اون حق، تضییع اون حق به ارتکاز و عقلا مصداق ضرر بوده و مشمول قاعده لازرر. دیگه بحث این که از عدم رد شارع، سکوت شارع کشف کنیم امضا را، دیگه نیازی به این بحث نخواهیم داشت. چرا؟ ایشان قبول داره که ضرر از نظر معنای لغوی مساوی با ضرر عقلایی و عرفی نیست، ولی معتقده که وقتی شارع میگه لا ضرر، ظهور انصرافش اینه که لا ضرر عرفی. این که ضرر مفهومش مساوی با ضرر عرفی نیست، مطلب درستی، چون اگر یک چیزی شرعاً ملک ما بود ولو عرفاً ملک ما نبود، شخصی او را از ما سلب کرد، عرفی که پذیرفته از حکم اون شارع را میگه که به شما ضرر زدن، با اینکه به ارتکاز عرف عام ملک ما نبود. مثلا ما یک مرغی خریدیم، یک گوسفندی خریدیم، پولش رو گفتیم دو روز دیگه میاریم، در ظرف این دو سه روز این مرغ یا این گوسفند مرد. در شرع میگن تلف الحیوان فی زمن الخیار من مال بایعه، یعنی بیع منفسخ است و شمای مشتری نیازی نیست که پول این گوسفند یا پول این مرغ را به بایع بدهید. عرف عام این را قبول نداره، میگه وقتی که سالم به شما این مرغ رو یا این گوسفند رو تحویل دادن، بعد از او دیگه تلف بشه این حیوان، از جیب خودتون میره نه از جیب بایه. ولیکن کسانی که متشرعند اگر ببینن که به زور بایه از مشتری پول این حیوان رو گرفت، یا اگر پول حیوان در دستش بود آن را پس نداد، میگن شما یه بایه داری زیان میزنی به این مشتری، چون این پول مال مشتری است، چرا پول او را به او نمیدهی؟ و برعکسش هم، اگر این مشتری پول را به بایع نده. میگن حقشه، ضرر نمیزنه به بایع، تلف شد این حیوان، اتلاف که نکرد مشتریان را، شخص ثالث که او را اتلاف نکرد، تلف سماوی بود، حق مشتری است که پول را به بایع نداد، به او ضرر نزده است. نه اینکه عرف متشرعی بگن بله این مشتری به بایع ضرر میزند، ولیکن ضرری است که شارع آن را حلال کرده است. نه، اصلا ضرر نمیزند. پس ضرر مرادف با ضرر عرفی نیست. این مطلب درستی. اما ادعای دوم بحوث که در صفحه 487 از جلد 5 بحوث مطرح کردن که ظهور اطلاقی لا ضرر شامل ضررهای عرفی در زمان شارع میشه. یعنی اگر در زمان شارع یک شیئی حق عقلایی بود و تضییع آن از نظر عقلا ضرر بود، اطلاق لا ضرر آن را نفی میکنه و تضییع اون حق را حرام میکنه. ایشان فرموده هم میتونیم ادعای اطلاق لفظی بکنیم، هم میتونیم ادعای اطلاق مقامی بکنیم. اما ادعای اطلاق لفظی به اینه که بگیم شارع وقتی که به عرف زمان خودش میگه لا ضرر، خب عرف ولو به تعدد دال و مدلول از ضرر، ضرر عرفی میفهمه. شارع هم که داره به لسان قومش صحبت میکنه، پس ظهور اطلاقش این شارع هم که میگه لا ضرر، یعنی لا ضرر عرفی فی عرفنا. این فی عرفنا برای بیش از این ظهور اطلاقی ندارد که شارع با زبان عرف معاصر خودش سخن میگه، نه با زبان عرف بعد از خودش، ولذا میشه لا ضرر ظهور اطلاقش که اون ضرری که در زمان من عرف آن لا ضرر میداند مشمول این اطلاق لا ضرر است. خب این بیان اول که این اطلاق لفظی درست میکنه برای لا ضرر. اگر در زمان شارع حق و تهجیر حق عقلایی بود، ولو شارع موضعی نگرفته است، ولو ابتداء اسلام است که هنوز از سکوت شارع کشف امضا نمی کنیم، ولی همین که گفت لا ضرر، اطلاق لفظیش میگه که مبادا اگر کسی حق تهجیر داشت حق او را سلب کنید، ما هم حق او را سلب نمی کنیم، چون در اسلام ضرر و ضرار نیست. بیان دوم ایشان اینه که اگر اطلاق لفظی هم نباشه اطلاق مقامی هست. چرا؟ برای اینکه اگر شارع در هنگام القاء خطاب لا ضرر به عرف توضیح نده که مبادا این لا ضرر را بر مصادیقی که در ذهن خودتان است بدون رجوع به من شارع تطبیق کنید، این رو به مردم گوش زد نکنه، من اشون نکنه از تطبیق این عنوان ضرر بر مصادیق عرفی، خب این عدم و تنبیه منشأ اطلاق مقامی و ظهور مقامی میشه که واگذار کرده شارع امر تشخیص مصادیق را به عرف زمان خودش. مثل این که شارع میگه الماء طهورون، خب عرف کیفیت تطهیر براش مشخصه، یک بار لباس متنجس رو آب میکشن، اینکه دوبار آب بکشیم این در بین عقلا معهود نیست، یک بار خوب آب میکشن، اینکه تعبد بکنن قطع کنیم این آب را مجددن یک بار دیگر بشوییم، این در بین عقلا نیست. بله اگر نیاز است به تعدد برای تحسین تطهیر اون بحث دیگری است، اما اگر نخه شما دستتان متنجس است به بول مثلا، خب خوش شد کامل دست کشیدید و شستید، بعد دو مرتبه آب رو قطع کنید یک بار دیگر آب بریزید، این در بین عقلا نیست، کیفیت تطهیر در نزد عقلا مشخصه. اطلاق الماء طهورا اقتضا میکنه که شارع این کیفیت تطهیر رو واگذار کرده به عرف، به این میگن اطلاق مقامی. به نظر ما این فرمایش واضح نیست. حالا شما عرض کردم، فرض کنید اسلام تازه گسترش پیدا کرد، حالا این سموره نانجیبی کرده، پیغمبر در مقابل سموره ساده گفته که لا ضرر ولا ضرار، خب ازش فهمیدیم که مثلا حکم ضرری در اسلام نیست، اضرار به غیر هم در اسلام حرام است. هنوز فرصت نیست که ارتکازهای عقلا را نفی و اثبات بکنه شارع، هنوز مطالب مهمتری هست. بیاد عرف بگه پس معلوم میشی که شارع این که حق و تهجیر را ما قبول داریم اینو امضا کرده، سلب حق تهجیر ضرر است، یک وقت غافل از این که این ضرر ضرر اعتباری است، فکر میکنه ضرر تکوینی است که اون نیاز به امضاء شارع ندارد، خب این خطای عرفه. اما عرف ملتفت به این که این ضرر اعتباری است، ضرر قانونی است، قانون گذار جدید قانون خودش را دارد، مثل چه؟ مثل اینکه بگن از زوج ينفق على زوجته، ولو در ارتکاز مردم خب ممکن است عقد معاتاتی هم صحیح باشد، بالاخره اون شرایط ازدواج شرعی در بین عرف عام که نیست، همین که بروند در محضر امضا کنند همین ابراز ازدواج است در عرف عقلا، نیاز به تلفظ نیست، ولیکن اینطور نیست که از خطاب از زوج ينفق على زوجته، از زوج یستمتع من زوجته کشف بکنیم که پس ازدواج با نوشتن منعقد می شود. عرف اینجور استظهار نمی کنه، میگه این انصراف داره از زوج ينفق على زوجته به زوجی که این قانون گذار جدید او را زوج می داند. نخیر فرض اینه، توقع از این شارع است که امروز یا فردا شرایط زوج بودن را بیان کند، یک وقت اصلا شرایط زوج بودن را بیان نمی کند، اون یعنی هر کرا که شما زوج بدانید ما هم زوج می دانیم. فرض اینه که انتظار از این قانون گذار اینه که امروز یا فردا شرایط زوج بودن و زوج بودن را بیان کنه، حالا امروز حکمشو بیان کرده زودتر، از زوج ينفق على زوجته یا سمت امن زوجته، بگیم پس امضا کرده ازدواج کتبی را، این عرفی نیست، نه اطلاق لفظی این رو اقتضا میکنه نه اطلاق مقام. شما شک میکنید شارع بردهداری را امضا کرده است یا نه. همون روز اول که اون لازرر اینهایی که میرن خرید میکنن از دیگران برده خرید میکنن که معلوم نیست مورد امضا شارع باشه، چون روایت است که یغی رو بعض هم بعضا بعض سقالبه میرن هجوم میبرن به یک قبیله، مردم اون قبیله رو زنان و مردانشون رو اسیر میگیرن، برده میگیرن، میان میارن به بازار کشور اسلامی میفروشن. میشه خرید؟ پدر کافری دخترش را میفروشد، میشود خرید؟ سوال کردن از ائمه. حالا ما شک داریم، بگیم لا ضرر، چون عقلا در اون زمان بردهداری را قبول می کردن، پس اسلام هم قبول کرده است طبق خطاب لا ضرر. این عرفیه،
یعنی عقلا به مرد قانونگذار جدید اومد همه حقوقشون رو تعطیل میکنن،
ربطی به خطاب لا ضرر نداره که کارهاشون رو تعطیل میکنن یا نمیکنن. لا ضرر هم نبود ممکن بود کارهاشون رو تعطیل نکنن، بس اینه که تا لا ضرر نیومده بگن ما گیجیم نمیدانیم اسلام تأیید میکند بردهداری را یا نه. تا پیغمبر به ثمره گفت ای ثمره لا مذهب لا ضرر و لا ضرار، اینا کف میزنن چی شد؟ فهمیدیم اسلام بردهداری را امضا کرده، چون برده گرفتن حق عقلایی است، در اون زمان حق عقلایی بود و اطلاق لازرر میگه سلب حق عقلایی که مورد قبول عقلا در زمان شارع است، این ضرر است. ولا ضرر ولا ضرار فلسطان، شما رو به وجدانتون، این عرفیه به قول اون مرحوم، شما رو به حضرت عباس، این عرفیه. حالا بحث متحریت ما بعضی ها استدلال تر بودن، خواستم تشبیه کنم به اونجا. خب پس ما برای امضاء حقوق مالیه در زمان شارع باید از همون عدم الرد استفاده کنیم، تا چه برسه به حقوق غیر مالیه. حق تردد در معابر عمومی حق عقلایی است دیگر، در زمان شارع هم بوده. حق ازدواج مجدد، خب اسلام محدود کرد مثنا و ثلاثه و رباع. خب آیا اگر اسلام سخنی نمی گفت با لازرر می شد اثبات کنیم پس شارع سلب نکرده از حق عقلایی ازدواج مجدد را؟ آخه در بوز گفتن هر حق عقلایی سلبش ضرره، ما حق مالی را اگر امضا باشه قبول داریم ضرر، منتها میگیم امضایشو باید از عدم رد کش کنیم. اما حق غیر مالی بر فرض شارع هم او را امضا بکنه، سلبش ضرر نیست، منع از حق هست، اما هر منع از حقی عرفاً ضرر نیست. ضرر اونیست که اختلال به وجود بیاره، نقص در ثروت طرف یا در بدن طرف یا در عرض طرف به وجود بیاره. اما او را محروم کنیم از حقی، از حقوق، بگیم به ما ضرر زد، نخیر ضرر نزد. خب بعد راجع به ارتکازهای عقلایی مستحدث که ما عرض کردیم که ممکنه مثال زده بشه به حق تألیف، حق طبع، حق اختراع، ولی ما این مثالا رو قبول نداریم، چون عرض کردیم اینا قبل از اینکه حق عقلایی باشه به نظر مثل قانون عقلاییه، یعنی قانونی است که عقلا استحسان میکنن، اما اینطور نیست که ارتکاز عام عقلا باشه به جوری که سلب آن تضییع حق باشه. ولذا کشورها مختلفن، عرض کردم حق کپی رایت الان میگن بین کشور ایران و لبنان توافق نشده، شما کتاب از لبنان براتون هدیه آوردن، عجب کتابی خوب چاپ شده، قدیم اینجور بود، حالا نمیدونم. بعد میگید ما هم که یه مقدار پول داریم اینو افسد کنیم بفروشیم به طلبه ها. خب هیچ حق و طبعی هم به اون ناشر لبنانی نمیدید، اعتراض هم اون نمیتونه بکنه، چون میگن هنوز به رسمیت شناخته نشده بین دو دولت. اینها نشون میده که اینها قانون است، نه ارتکاز عام اغلایی. ولی ارتکاز عام اغلایی که ارتکاز عام اغلایی که معنا ندارد که بگیم بین مردم یک کشور است، بین مردم یک کشور با کشور دیگر که دولت هاشون توافق کردن سر قانون کپی رایت هست، اما بین مردم یک کشور و مردم کشور دیگری که دولت هاشون قانون کپی رایت رو نپذیرفتن نیست. اما برخی از حقوق اغلاییه. ما حالا مثال حق نوبت نمیدونم جاهایی که اگر نه الحمدلله صف تو بعضی کشورهای دیگه هم از اختصاص به ایران نداره، حالا اونجایی که اگر تو از صف جلو بزنه حق طرف اون جلویی ضایع میشه، به او روغن نمیرسه، اجازه بفهم، به او روغن نمیرسه. خب ممکنه حالا اینو بگیم ظلم میدونن اغلا. اما دو مثال دیگه از خیلی روشنه به نظر من برای اینکه مصداق حق اغلایی باشه. یکی این که کسی الان زمین موات میخره، سند به نامش میزنن. حالا بگذاریم که آقای سیستانی فرموده اگر کسی دیگر بره اونجا رو یا کنه، چون انفال هست ارز مواد، ما اذن نمیدیم، با توجه به اینکه انفال در اختیار حاکم شهره، ما اذن نمیدیم برخلاف قانون رو احیا بکنه و مالک هم نمیشه. ولی مشهور فقها که اینو نمیگن، مشهور فقها میگن الموتان الارض لله و رسوله و من احیا ارضا مواتا فهی له قضاء من الله و رسوله. خب اما انصافا هر عرفی تو هر کجا این آقایی که اومده این زمین رو گرفته، سبزی هم کاشته که سریع احیا سرک کنه، رفته اونجا رو عرض شود خدمتون که شخ زده و سبزی کاشته، ظرف یکی دو هفته سبزی ها رو اومده، گندم ها رو اومده، شما صاحب سند که از نظر قانونی صاحب زمین هستید، اومدید این زمینتون شده مزرعه. کی اینو مزرعه کرده؟ پیدا میکنید یه حاج آقایی هست او این کارو کرده. حاج آقا این کارا چیه میکنی؟ میگه تو مسئله بلد نیستی، عرض مواد که ملک کسی نمیشه، تو هم که تهجیر نکردی. میگه خیابون کشی که هست، میگه خیابون کشی که تهجیر نیست، که تهجیر اینه که سبق لله یا بکنی، یعنی اونجا آجر بذاری، نمیدونم گچ بریزی، اینا که دیگه میخوای علامتی که میخوای مشغول احیا بشی. سالهاست شما اصلا اینجا رو خریدید، اصلا آماده احیا اونجا نشدی. خب پس شما که حق تهجیر نداری، ما احیا کردیم زمین خدا رو، ان الارض لله یرفع من یشاء، ما هم جز من یشاییم. میگن واقعا شما داری زیان میزنی به این مردم، عرف عام اینو میگه دیگه، منتها این زیان در طول اعتبار اغلاست که این صاحب سند حق داره در این زمین. مثال دوم آقای سیستانی میگن ریختن یارانه مثلا به کارت اینا قبض نیست، و لذا شما هرچی یارانه دولت بهتون داده تا حالا دست نگذاشتید، مونده تو حسابتون، حالا فرض کنید شده 5 میلیون، یارانه خودتون و خانوادتون. خب این 50 میلیون تو حسابتون هست، یه آقایی میاد حساب شما رو هک میکنه، میره بانک میگه که، بعد به حساب خودش منتقل میکنه دیگه، میگه به کارمند بانک میگه که من عید نزدیکه میخوام اسکناس نو، کلکا رو ببین، اسکناس نو بهم بدی، دست نخورده تا نشده باشه. 50 میلیون رفیق با اونا ما هم بده بستون دارن، 50 میلیون اسکناس نو میاره، میگه که خب اینها ملک هیچ کس نیست، مالکیت دولت رو هم که عده‌ای از فقها قبول ندارن، اینا جز مباحاته، جز مباحات، منم تملهی آزاد میکنم. میگن آقا شما ضرر زدی به اون بنده خدا، میگه نه اون که مالک نبود، این اسکناس ها رو تملک کردی، میگه نه جز مباحات بود، حساب او را هک کردی. مگه هک کردن حساب حرامه؟ هیچور میگه دیگه، حالا بیا درستش کن. حالا یه وقت تو مبانی اشکال میکنید بحث دیگری، فعلا طبق این مبانی. خب حالا فرض کنید اصلا کشورم یه کشوریست که شما قبول ندارید نظامشو، اینم میشه دیگه، ما حالا کار به اون نداریم، بحث این که آیا شما به این آقا، به این بنده خدا که حساب رو حک کردی ضرر زدی؟ حالا عرف عام میگه ضرر زدی به اون، چون حق اگر مالک هم نیست حق تملک دارد، یا حق اوغلایی است. عرض کردم حق تعلیف به نظر ما بیشتر به قانون شبیه تا حق اوغلایی. آقا شاهدش اینه که آقا جد شما کتابی نوشته، یکی پیدا کرده چاپ کرده، شما حق اعتراض نداری، میگن چون زمان تألیف این کتاب برمیگرده به ما قبل. آقا فعل جمله نداره، اگه حق و اوغلایی چه فرقی میکنه؟ آقا تاریخ نداره حق و اوغلایی، چون قبل از تاریخ 1300 مثلا جد شما در سال 1299 اسفند ماه 1299 این کتاب رو نوشته و آخرش قد فرق من تسویدهی العبد الجانی فلان، ولی که آقای آمده اینو چاب کرد، شما حق اعتراض نداری. اما یکی دیگه پدر بزرگش در تاریخ فروردین 1300 کتاب نوشته، قانون فرض کنید از ابتدای فروردین 1300، هر روز میره آخرش هم حق خودش رو گرفت به عنوان حق تألیفی که به ارث رسیده است از جد مرحومش. خب اینا غیر از این که قانون فرق بگذاره توجیه دیگه ای نداره. یا راجع به اختراع عرض کردم، آقا یک ماشین نانپزی اختراع میکنی، میری ثبتش میکنی، ثبتش کنی، یا اگه ثبت نکنی فایده نداره، اینا همه قانونه دیگه. من ثبتش نکردم، همینجوری گفتیم حالا بذاریم تو در معرض دید عمومی. خب بعد یه آقای دیگه آمد و یه چند تا سوال کرد، ما گفتیم لابد بنده خدا خیلی عاشق علمه، بعد رفتیم بعد از مدتی ثبتش کنیم، دیدیم که قبل از ما این ماشین نانپزی رو ثبت کردن. کی ثبت کرده؟ یه آقای به این نام. رفتیم پیداش کردیم، معلوم شد همون آقاست، اومده فوتوفن از ما یاد گرفته، پولم داره، فرقش اینه اون پول داره ما نداریم، ما با زحمت و با مشکلات اون ماشین نانپزی رو طوری کردیم، اون پولدار بود، سری چند تا کارگر گرفته طوری کرد رفت ثبت کرد، ما هیچ حق اعتراض نداریم. میگن تو ثبت نکردی در وقتش، اصلا ثبتم بکنم، یعنی اون مهندس یا اون پزشکی که اختراعی دارد، پزشکی که داروی رو کشف کرد برای بیماری سل، کی بود این داروها رو کشف کرد؟ پاستور بود؟ حالا از این اسمای سخت لگید. خب اگه زنده بشم نمیتونه شکایت کنه، میگه حالا یه خدمتی به بشریت کردی دیگه چی میخوای؟ اما اونی که بمب اتم اختراع کرده رفته ثبت کرده، اون میتونه اعتراض کنه چرا فلان کشور بمب اتم رو اختراع کرد، از من بمب اتم تولید کرد، از من اجازه نگیره. اینجوریه دیگه، اختراع کالا ثبت بشه این حق اختراع میاره، اما اکتشاف یک پزشک، اکتشاف یا نقشه کشی یک مهندس، نه اصلا ثبت نمیشه هیچ کجا. خدمت به بشریت، خب اون خدمت به بشریت رو شما بکنی، چرا من بکنم؟ میاد یک کشفی میکنه در زمینه پزشکی، خب حالا بنده خود از اون هوشش، از زحماتش استفاده کرد، آمد این رو کشف کرد، هیچ در هیچ قانونی برای حساب باز نمیکنن. حالا اگر یه دارویی بسازه ثبت کنه ممکنه، اما اگر یک فرمولهای علمی رو برای علاج کشف بکنه که کالا نیست که بشه ثبت کرد، حقی براش قائل نیستن. اینا نشون میده، اجازه بفرمه، اینا نشون میده اینها حق و غلایی نیست، قانونه. ولی اون مثالایی که ما زدیم حق و غلاییه. خب در بحوث گفتن که با این که اینها حق و غلایی میتونه باشه، ولی چون حق و غلایی مستحدثه، ما هیچ راهی برای تأییدش نداریم. چرا؟ برای اینکه اون دو راه که بود اینجا نیست. یک، اطلاق لفظی لازرر. اطلاق لفظی لازرر این بود که میگفتیم زرر که وضع نشده برای زرر عرفی تا بشه قضیه حقیقیه الی یوم القیامه. زرر واقع زرره. ظهور استعمال لفظ زرر در لسان شارع که از مردم عرف زمان خودش بود، این بود که مقصودش از ضرر همون ضرری است که عرف زمان خودش به کار میبرن. هیچ متکلمی متکفل این نیست که با عرف زمانهای بعد از خودش صحبت بکنه. و اما اطلاق مقامی هم کی منعقد میشه؟ که من سقوط کردم از ارتکازهای عقلایی هزار سال بعد، پس معلوم می شود لازرر شامل آن می شود، همچون اطلاق مقامی هم منعقد نمیشه. بعد ایشون فرمودن در بحوث خیلی ناراحت نشید، از ما دلسرد نشید، یه راه حلی من ارائه میدم بهتون. اگر یک ارتکاز عقلایی امروز بود و شاید در زمان شارع هم بوده، من یک اصلی تأسیس شده بود، یه مقدار توسعهش دادم، استصاب قهقرایی، اصالت و عدم نقد، اینو توسعه دادم، گفتم اصالت و ثبات. یعنی اگر عرف امروز از یک خطابی یک معنایی را بفهمد ولو به پشتوانه اون ارتکازهایی که امروز داره، بگید ان شاء الله در زمان صدور این خطاب در زمان شارم عرف اون زمان همین گونه میفهمیده است، ولو این فهم مستند به حق لفظ نیست، مستند به اون پشتوانه ارتکازهایی است که امروز هست. این و محصل فرمایش ایشان آخرش فرمودن ولیکن اگر ما یقین داریم که این ارتکاز مستحدثه، هیچ راه حلی ما نداریم، و حتی اگر اطلاق لفظی هم کسی ادعا کنه، یعنی بگه اصلا لا ضرر وقت شده بر ضرر عرفی، ایشون میگه من اصرار میکنم حق و غلایی مستحدث که سلب آن ضرر عرفیست مشمول لا ضرر نیست. چرا؟ برای اینکه این معناش اینه که شارع بشه تابع عرف، یدور و معل عرف حیث و مادار، شارع اومده که پیرو و عرف باشه یا عرف پیرو به شارع باشه. در بس بگه تا روز قیامت هر ارتکازی که شما داشتید من مورد تأیید من است. اگر میگید به نحو قضیه خارجی علم غیبشو به کار برده، دیده همه ارتکازهای تا روز قیامت موافق با اغراضشه، که این خلاف ظاهره. اگه دربسته و سربسته گفته که ما بذار دل عرف رو به دست بیاریم، دل عقلا رو به دست بیاریم، ایها العقلا هر چی تا روز قیامت ارتکاز داشته باشید ما تایید میکنیم، ما مورد قبول ماست، شأن اشاره اینه که بشه پیرو عرف. این محصل فرمایشه ایشان هست. خب ما برخی مطالب هست عرض میکنیم. مطلب اول اینه که آقا چه اشکالی داره اگر واقعا اطلاق لفظی باشه؟ این اطلاق لفظی کاشفه از موافقت شارع است با نظر عرف بنان اصل، الا ما خرج به دلیل. برای رفع تحیر عقلا شارع میگه که اصل رو بر این بگذارید که ارتکاز عرف تا روز قیامت مورد تایید من است، چون ارتکاز عرف غالبا ناشی از اون ذهن عقلاییشون، نه ناشی از تمایل به کارهای زشت. عقلا به ما هم عقلا دنبال حفظ نظام مجتمع، دنبال اینن که کارهای ارزشی رو تثبیت کنن. عقلا به ما هم عقلا اینطورن دیگه. خب فرض اینه اسلام بگه ما اصل رو بر این میذاریم که کار عقلا رو تایید کردیم، تا شما مؤمنین راحت باشید در اصل غیبت این مشکل پیدا نکنید که شک دارم در موافقت شارع با نظر رو. این اشکال داره. اونی که اشکال داره تبعیت ثبوتیه است که شارع ثبوتن تابع عرف باشه، ولی یه خطاب اثباتی باشه که اصل رو بر این بذاری که نظر عرف متبع است الا ما خرجه به دلیل، چه اشکال داره؟ خود شما در اکل مال به باطل مگه نمیگید معیار باطل عرفی است؟ امروز فروش خون اکل مال به باطل عرفی نیست، ولیکن قدیم فروش خون، فروش منی اسپرم، حالا امروز میگم بانک اسپرم، فروش اسپرم قدیم اکل مال به باطل بود، امروز اکل مال به باطل نیست. خب بگیم شارع تابع عرف شده است؟ نه خیر، یه اطلاق لفظیش اصالت و تطابق بین نظر عرف و نظر شارع رو بیان میکنیم که اشکال نداره. منتها ما مشکلمون قصور اطلاق پس هست. اما اگر واقعا عرف عام سلب یک حقی رو ظلم بدونه، بگه آقا ظلمه، حالا مثال سوم الان در ذهنم اومد، از قدیم هم میگفتیم مهریه خانومش ماشاءالله خوب عمر کرده، مهریه خانومش 80 سال پیش ازدواج کرده 1000 تومن بوده، اون موقع 1000 تومن یه باغ میدادن تو سالاریه، الان 1000 تومن به یه فقیر بدی قهر میکنه، میگه که این مادرتون فرزندانم شما که متشرعید 1000 تومن مهریه مادرتون اونم بدیدا، خب مسخره میاد به نظر مردم. 1000 تومن چیه؟ اون 1000 تومنی که یک باغ میخریدم تو سالاریه الان اون 1000 تومن که نمیدی. حالا بحث اینه که حکم اولی، حالا بحث حکم اولی نمیکنه، همین خود این ارتکاز عقلا میگه. الان عرف اینو ظلم میدونه، تضییع حق به این همسر میدونه، خب چه اشکال داره به عمر حرمت ظلم؟ ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ينها عن الفحشاء والمنکر والبغی، خب این ظلم عرفه. همون مثال عرض موات رو کسی احیا کنه با اینکه سند به اسم دیگری، ظلم به اوس. حق کنه حساب اون آقا رو، ظلم به اوس. خب حرمت ظلم حرام. اصالت و تطابق میگه اونی که شارع، اونی که عرف ظلم میدونه الی یوم القیامه، ما گفتیم شما بنا بگذاری که اند شارع هم ظلمه الا ما خرجه به دلیل، این چه اشکالی داره؟ تأمل بفرمایید، چون بحث مهمیه، انشاءالله بیشتر دنبال کنیم. والحمدلله رب العالمین.